بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، روزهای آخر ماه مبارک شعبان را داریم پشت سر میگذاریم. انشاءالله در شرف ورود به ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان هستیم. در ماه مبارک رمضان چون درس فقه اصول تعطیل خواهد بود و قاعده فقهیه کل کافر نجس، کل مشرک نجس رو به حمدالله تازه تمام کردیم، برای اینکه یک بحث خیلی خلاصه‌ای داشته باشیم در قواعد فقهیه بتونیم قبل از ورود به ماه رمضان تمام بشه بحث، دو سه جلسه، یکی دو جلسه بیشتر زمان نبره. یک قاعده است که در از قواعد فقهیه مشهور هست، اینو گفتیم که چون بحثش خیلی طولانی نیست محضرتون عرض بکنیم. قاعده است به نام حرمت ابطال اعمال عبادیه، که اگر ما به یک عمل عبادی شروع کردیم، بعضی از اعمال واجب یا مستحبی که جنبه عبادت داره شروع کردیم، حرام از اون را عمدن باطل کنیم، مگر در موارد خاصی که ضرری، ضرورتی، اضطراری پیش بیاد، و الا به یک عمل واجب یا یک عمل مستحبی که شروع کردیم جنبه عبادت داره، مثلا نماز واجب یا مثلا حج واجب یا نماز مستحب یا حج مستحب احرام بستیم شروع کردیم، دیگه مجاز نیستیم به دلخواه خودمون این را کار بکنیم که باطل بشه. ولی از چند جهت در این قاعده ما بحث باید بکنیم. اولا معنا و مراد از این قاعده چیه؟ مراد و معنای این قاعده این هست که عمل عبادی که مرکب از اجزا و شرایط متعدده و تدریجی الوجوده، مثلا صلات، مثل حج، در وسط لایجوز الابطال، در اثنای عمل شما جایز نیستین رو باطل بکنید. به نمازی شروع کردی، به حجی شروع کردی، بعد در وسط رفعیت بکنی یا یه کاری بکنی که عملا اون کار باطل کننده این عمل واجبه و دیگه نمیتونه اون اعمال بعدی به این لاحق بشه. مثلا فرض کنید که شما در وسط نماز واجب هستید یا مستحب هستید، همینطوری منصرف بشی، بری بشینی مثلا مطالعه میخوام بکنم، عملا منصرف شدید، این باطل کردید نماز رو، موالات رو به هم زدید، یا نه عملا یه چرخش 160 درجه‌ای، 180 درجه‌ای بکنی، از قبله روی برگردان بکنی خودت رو. خب عملا دیگه این هیئت نماز به هم خورد، دیگه اجزای باقی مونده قابلیت لاحق شدن به اجزای قبلی که انجام شده دیگه ندارن، قطع کردید عمل رو. یا مثلا شخص شروع کرده به عمره تمتع، که میدونید عمره تمتع از 7 عمل تشکیل شده، آدم محرم میشه، بعد سعی بین صفا و مروه میکنه، بعد میره طواف میکنه، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، بعد تقصیر، بعد طواف نسا، بعد نماز طواف نسا، از 7 عمل که انجام شد عمره تمتع تمام میشه، یه 10-15 روز صبر میکنه تا زمان حج برسه، مجددن محرم بشه به حج. حالا شخصی رفته عمره تمتع رو انجام میده، حالا فرق نمیکنه این حج تمتعش، عمره تمتعش، چه واجب باشه چه مستحب باشه. وقتی که محرم شدی باید تا آخر ادامه بدی، حق نداری منصرف بشی یا یک عملی در وسط عمل انجام بدی که عملا باطل بکنه. مثلا کسی محرم شده به عمره تمتع، خانوادش همراهش، هنوز طواف نسا و نماز طواف نسا انجام نداده، مثلا خانوادش اونجاست و عمل جنسی و نزدیکی انجام بده، عملا این مبطل این عمره تمتع میشه و مبطل حج میشه به طور کلی. مجاز نیست انسان این کار را بکنه، که فرق نمیکنه این حج تمتع و عمره تمتع چه نیت واجب شده باشه چه نیت مستحب شده باشه. در نماز هم همینطوریه، نماز ظهر و صبح و مغرب عشا و اینا باشه که نماز واجبن، یا نه شما دو رکعت به عنوان نماز مستحبی میخوای بخونی، خب نخون، خواستی شروع کردی بخونی، تکبیرت الاحرام کردی، واجب است این رو ادامه بدی تا تمام بکنی. وسط حق نداره همینطوری سرت بیانداز پایین، دو رکعت نماز مستحبی که میخواستی بخونی همون یه رکعت خونده بعد منصرف بشی بری پی کارت، این درست نیست. خیلی خوب، پس بنابراین معنا و مفاد این قاعده روشن شد. ما عملی که جنبه عبادی داره چه واجب هست چه مستحب، از اجزا و شرایطی ترکیب یافته و تشکیل شده. وقتی شروع کردیم ما در وسط کار نمیتونیم همچنان بدون هیچ دلیلی و مجوز عقلی و شرعی منصرف بشیم. میدفعین است که بله ضرری و ضرورتی پیش میاد. مثلا شما نماز چهار رکعت رو شروع کردی، در وسط رکعت اول انجام دادی، در رکعت دوم میخوای شروع بکنی، یه زلزله عجیبی شد، همه اعلام میکنن بیاید بدوید بیرون، شما باید واجبه برای حفظ جان دیگه رها کنی و بری بیرون. اگر بمونی این زلزله ویران بکنه خونه را، شما کشته بشید، به نوعی قتل نفس حساب میشه. برای حفظ جان واجبه بری بیرون. یا مثلا فرض کنید که در وسط نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی واجب هستی، یا حتی نماز مستحب فرق نمی کنه، در وسط نماز هستی میبینی که بچه اگر چنانچه یه ذره شما نمازتو رها نکنی داره از بالکن میفته پایین، ولذا شما واجب اینجا به اصطلاح این نماز رو بشکنی و بری حفظ جان یک کودک محترم رو نجات بدی. یا مثلا یک ماری و عقربی داره حمله میکنه به این بچه و شما تا نری یک به اصطلاح چوب دستی بر نداری و این بچه را از اون محل خطر بیرون نکشی، در معرض آسیب و خطر جانی قرار میگیره. اینجا دین اسلام یه دین حکیمانه هست، اینجا میگه بله رها کن این نماز رو و به اصطلاح این ضرر را مندفع بکن و برطرف بکن. البته بعضی واجبات مزیقه هست که ابطالش قطعا جایز نیست، مثل که مثلا شما الان 30 روز ماه مبارک رمضان انشالله در پیش هست و شما نیت کردی 30 روز من میخوام نماز روزه بگیرم انشالله، که البته مستحبه که بلکه احتیاطی است که هم یک نیت برای 30 روز بعدم برای هر روز یک نیتی انسان انجام بده. خب این یک واجب مزیق هست. خب ما مجاز نیستیم در وسط روز حالا نیت کردیم روزه هستیم، خدمت شما عرض کنم این رو باطل بکنیم، مجاز نیستیم. البته این به خاطر این قاعده ای که الان میخونیم نیست، برای اینکه چنین قاعده ای اگر نداشته باشیم به اصطلاح اعمالی که واجب مزیق هستن باید در وقت خودش انجام بشه، از وقتش بگذره و نمیتونیم انجام بدیم باید مواظبت بکنیم. خب پس بنابراین ما معنای قاعده روشن شد، یک عمل واجبی که ترکیبی است از اجزا و شرایط متعدد، چه به عنوان واجب مثل نماز یا حج، چه به عنوان مستحب شروع کردیم، باید این رو تا آخر ادامه بدیم. مجاز نیستیم بدون دلیل عقلی و شرعی، بدون هیچ گونه چیزی، با این رو در وسط رها کنیم. این درست نیست، مگر اینکه گفتیم مجوزی داشته باشیم، اون به عنوان ثانوی میشه. حکم اولی نیست، ولی ما نباید این رو بدون دلیل رها کنیم، بدون دلیل قطع بکنیم. به عنوان ثانوی چرا؟ بله مجوز داریم، مثل داستان همون ضرر زلزله باشه، خطر جانی باشه برای خودمون یا برای کسی دیگری، داره غرق میشه، ما تازه شروع به نماز کردیم، افتاده به حوض و ما اگر بریم نجات میدیم، ولی نریم اون غرق میشه. خب واجب اونجا رها بکنیم، بریم اون را به اصطلاح نجات بدیم، بعد بیاییم نمازمون رو شروع کنیم. خب این پس جهت اول بحث بود که به حمدالله روشن شد. ما یه قاعده ای داریم به نام حرمت ابطال به اصطلاح اعمال عبادیه. حرام هست باطل کردن اعمال عبادیه، چه واجب باشه چی مستحب باشه. این جهت اول. مثال هم عرض کردیم، مثل نماز یا مثل حج، خدمت شما عرض کنم که چه واجب چه مستحب شروع کردیم، باید تا آخر درست ادامه بدیم. مجاز نیستیم بدون دلیل این رو رها کنیم، مگر اینکه دلیل داشته باشیم. مثل از کردم اون ضرر و حرج و چیزهایی که عارض میشه و عقلا و شرعا دلیل داریم که بله اینجا باید اصلا رها کنیم، این واجب را، اون این مهم را فدای اون اهم بکنیم. این جهت اولای بحث بود که خیلی روشن عرض شد. جهت دوم بحث، دلیل بر این قاعده چیه؟ به چه دلیل ابطال اعمال عبادی حرام هست؟ دلایلی اقامه شده. اولین دلیل اجماع هست، جمعی ادعای اجماع کرده خصوصا در نماز، و البته با تعبیرات مختلف. بعضی ها گفتن بل اتفاق حرام هست نمازی را که انسان شروع کرده بی دلیل و بی جهت ابطال کنه. بعضی ها گفتن عدم الخلاف متسالمون علیه، که در این که در جایز نیست نماز را آدم قطع بکنه در وسط، ابطال بکنه اختیارم و بدون عذر. در شرح المفاتیح ایشون میگه اصلا از بدیهیات دینه که نماز رو نمیشه ابطال کرد. آیا میتونیم این رو بپذیریم؟ نه، این اجماع اولا اجماع مدرکی است، چون دلایلی از آیات و روایات آورده شده. در نتیجه این اجماع عملا میشه اجماع مدرکی و قابل قبول نیست. و ثانیاً فرضاً اگر چنین اجماعی هم وجود داشته باشه، کلیت این قاعده را ثابت نمی کنه، چون فقط در رابطه با نماز ادعای اجماع شده، در حالی که ما بحثمون در تمام اعمال عبادیه که مرکب هستند از اجزا و شرایط و تدریجی الوجود هستند. بله در رابطه با نماز اگر چنانچه فرزن این اجماع را ما قبولن بکنیم، در رابطه با نماز میتونه این اجماع مفید باشه، اما بحثمون از کردیم در کلیت قاعده هست. پس دلیل اجماع اولا به خاطر مدرکی بودن اشکال داره، به اضافه اینکه صراحتا ادعای اجماع نشده، لا خلاف فی یا بل اتفاق صریح اجماع ادعا نشده و ثالثا اینکه در رابطه با فقط نماز، در حالی که قاعده کلی است، ما حرمت ابطال اعمال عبادیه من یکون صلاتن حجن یا سایر واجبات. دلیل دوم آیه 33 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. این آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لبیک اللهم لبیک، مستحب که یا ایها الذین آمنوا که در قرآن آمده، وقتی انسان قرائت میکنه یا میشنوه لبیک بگه. این کسانی که ایمان آوردید، این خطاب الهی است، ادب بندگی اقتضا میکنه که ما عرض کنیم لبیک ای خدای ما، شما که به ما به عنوان مؤمن خطاب میفرمایی لبیک. خب دستور چیه؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را، هر دستوری که خدا فرموده، هر دستوری که رسول الله پیامبر من به شما دستور داده اطاعت کنید. ولا تبطلوا اعمالکم، هیچ عملی از اعمالتون را ابطال نکنید. اعمال جمع مضافه، مفید و عمومه. ولا تبطلوا اعمالکم. خب استدلال شده به این آیه که رفعیت از اعمال عبادیه که مرکب هستن در اثنای عمل، رفعیت کردن حرامه، یا مانعی ایجاد بکنیم، قاطعی ایجاد بکنیم که عملا فاصله بین اجزای انجام شده و اجزای باقی مونده را قطع بکنه. توجه بکنید که ما یه مانع داریم، یه قاطع داریم که علیکم بالکفایه مرحوم آقای آخوند بحث کرده چه فرقی بین مانع و قاطع وجود داره، دیگه اینجا عرض نمی کنیم. در هر صورت ما بخواهیم از یک عمل واجبی صرف نظر بکنیم بریم بشینیم همونطوری وسط نماز رها کنیم نماز، بریم بشینیم برای مطالعه، یا یک مانعی ایجاد بکنیم یا قاطعی ایجاد بکنیم، عملا اون فاصله بیاندازه بین به اصطلاح اعمال انجام شده و اعمال انجام نشده. خب بنابراین استدلال به این آیه مبنی بر این است که مراد از این ابطال همون معنایی باشه که الان ما گفتیم. معنا چه بود گفتیم؟ مراد از حرمت ابطال یک عمل واجب عبادی ترک بکنیم عمل را، رفعیت بکنیم بعد از آن که شروع کردیم وسط کار رها کنیم، یا مانعی ایجاد بکنیم، قاطعی ایجاد بکنیم که صلاحیت اتمام از دست بره. مثل که عرض کردم مثلا احرام بسته وسط عمره تمتع با خانم خودش نزدیکی بکنه، خب عملا این ابطال میکنه و تا آخر تمام اعمال را ما انجام باید بده، ولی باطل عمل، باید سال آینده دوباره حدش انجام بده. ابطال اگر در این معنا ظهور داشته باشه استدلال به این آیه درسته، ولی به نظر میاد که نه، لفظ ابطال و کلمه لا تبطلوا در این معنا ظهور نداره، بلکه احتمال قوی و قریب این است که مراد از این نهی، نهی از ابطال عمل با ریا و شرک و عجب و یا مرتکب شدن گناهان کبیره‌ای که انسان را برای همیشه در آتش نگه می‌داره. چون بعضی از اعمال مثلا قتل نفس، من قتل نفسا متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، تمام اعمال واجب اینها دیگه هیچ عملا تأثیر گذار نخواهد بود، یا احیانا زنا با زن شوهردار و اینها که از جرائم بزرگی هست و تمام اعمال انسان رو عملا باطل میکنه. منظور از لا تبطلوا اعمالکم این معناست، نه این معنایی که ما در این قاعده میخواییم مطرح بکنیم که ترک کردن عمل یا یک قاطع و مانع ایجاد کردن، ولذا احتمال قوی داره که این معنا منظور باشه. روایاتی هم در این رابطه وارد شده که بیش از 20 دقیقه نمیخوام باشه، بقیهش باشه برای بحث فردامون، که این آیه استدلال به این آیه درست نیست چون احتمال معنای دیگر درش هست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.